أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما مسألة دهم را در جلسه گذشته خدمت دوستان اجمالاً توضیح دادیم، نظر مبارک سید را منتها گفتیم این بحث داره این مسئله، و بعد دادیم که در این جلسه به بحث مستوفای پیرامون این مسئله اشاره کنیم. خب برای اینکه یک نوع یادآوری باشه برای بزرگواران و توجه کنن که اصلا مسئله چه هست که ما میخواییم به تفصیل اون بپردازیم، مسئله این بود که سید فرمود لا فرق فی کون ادخال تمام ذکر ابن حشفه موجبا للجنابه بین ان یکون مجردا او ملفوفا بوصله او غیرها الا ان یکون بمقدار لا یستغ علیه الجماع. سید فرمود در ادخال تمام ذکر یا ادخال حشفه که موجب جنابت می شود بین این دو صورت فرقی نمی کند. این دو صورت چیه؟ یه صورت اینه که مجردن ذکر مرد حالت دخول پیدا کنه یا حشفه مرد حالت دخول پیدا بکنه، یه فرضم اینه که نه، روی این ذکر پارچه پیچیدن، دستمال پیچیدن و با همین حالت حالت ادخال پیدا می شود. سید فرمودن در این که موجب جنابت هست بین این دو حالت تفاوتی نیست. یه استثناء کردن و اون استثناء این بود که الا ان یکون بمقدار لا یستغ علیه الجماع، مگر این که اون پارچه اون چنان باشه که عرفن نگن این جماع تقوا پیدا کرده، یعنی پارچه اون ملفوف غلبه پیدا بکنه بر عنوان ذکر، دیگه جماع برش نکنه. در اینجا یه بحثی هست که بگیم اصلا غسل واجب نیست مطلقا در این فرض، یعنی در کجا؟ در جایی که ملفوفه، نه در جایی که مجرده که مسلم غسل لازم. در فرض ملفوف بودن بگیم اصلا مطلقا واجب نیست، چون موضوع وجوب غسل التقاء الختانین هست و در صورت ملفوف بودن چه نسبت به آلت و چه نسبت به مدخولون فیه که فرج باشه التقاء صدق نمی کنه. اگر دور ذکر شما آمده اید پارچه پیچیده اید یا در فرج پارچه وجود دارد، ختانین حالت التقا پیدا نمی کنند و در نتیجه غسل واجب نیست. پس یه احتمال اینه که بگیم در جایی که ذکر ملفوفه یا مدخولون فیت فرجه حالت ملفوف بودن چیزی داره، عنوان چه بره سب نمی کنه، عنوان وجوب غسل سب نمی کنه. پاسخی که به این حرف داده شده اینه که آیا ملاک چیست در باب وجوب غسل؟ صرف التقاء الختانین که شما بفرمایید پارچه مانع التقاء ختانین در نتیجه غسل واجب نیست، یا ملاک و مدار برای وجوب غسل چیزی دیگری است؟ گفته شده که موضوع وجوب غسل و جنابت التقاء الختانه نیست، بلکه اگر در روایات هم میبینید چیزی به نام التقاء الختانه مطرح شده، برای بیان حدیست که غسل با اون واجب میشوند. التقاء الختانه یعنی به مقداری که ختانان با هم التقاء پیدا کنند، اما نفس التقاء به ما هو به التقاء اون موضوعیتی در مسئله ندارد. دلیلش هم سیهی محمد ابن اسماعیل ابن بزیه که موقعی که نگاه میکنید میبینید التقاء الختانین را هر شبت خدمتون این که تفسیر میکنن به غیبوبت الحشفه. خب این غیبوبت الحشفه در صورتی که این حشفه ملفوف باشه، ذکر ملفوف باشه، عنوان غیبوبت الحشفه صدق میکند ولی عنوان التقاء الختانین صدق نکند. در این روایت نگاه کنید آمده اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. شاید استدلال این آقایونی که میگن مطلقا غسل واجب نیست، استدلالشون به این بخش اول از روایته که میگه بعد التقاء ختانان تحقق پیدا کنه و اینجا التقاء ختانان تحقق پیدا نکرد. راوی به این مقدار بسنده نمی کنه. فقلت التقاء الختانین هو غیبوبت الحشفه. آیا مقصودتون از التقاء الختانین غیبوبت و پنهان شدن حشفه است، یعنی حشفه در اندرون اون فرج برود و حالت غیبوبت پیدا کنه، یعنی دیگه بیرون چیزی ازش نباشه؟ قال علیه السلام نعم. یعنی التقاء الختانین با امام آمده تفسیر کرده به غیبوبت الحشفه. خب مثلتون اگر کسی این دور حشفه یا دور ذکرش پارچه پیچیده ولی حقیقتا غیبوبت الحشفه تحقق پیدا میکنه، خب اگر تفسیر التقاء الختانین به غیبوبت الحشفه شد، در اینجا هم غیبوبت الحشفه هست و این می شود ملاک برای وجوب غسل. وسائل جلد دو ابواب جنابت، عرشبت خدمت شما بی که باب 6 حدیث 2. این روایت همونطور که عرض کردیم به صراحت دلالت دارد که التقاء ختانین به ماه و به التقاء ختانین موضوعیت برای حکم ندارد و مدار و ملاک بر دخول عرشبت خدمتون می که به قدر حشفه بودن هست، اون معیار هست. اگرم دیدید جایی التقاء الختانین مطرح کردن، مرادشون از التقاء الختانین همون مسئله دخول به مقدار حشفه هست. پس بنابراین اگر حشفه غائب شد ولو ملفوف هم هست و ادخال به اندازه اون محقق شد، ادخال هم به همون اندازه محقق شد، عرشبت خدمتون که در این صورت جنابت و غسل لازم میاد. حالا چه بگیم اون التقا حاصل بشود یا حاصل نشود؟ اگر تفسیر التقا الختانین به غیبوبت الحشفه شد، دیگه التقا الختانین موضوعیت نداره تا شما بگید این پارچه‌ای که دور ذکر هست مانع از التقاء فرج و ذکر هست. نه، ملاک از التقاء الختانین همون به اصطلاح غائب شدن غیبوبت الحشفه هست. در نتیجه غسل لازم میاد و ملفوف بودن مانع نیست. پس نکته اول که عرض کردیم ذیل این مسئله این بود که عده‌ای گفته باشند اساساً غسل لازم نیست، دلیلشون هم بر عدم وجوب غسل اینه که وجوب غسل در زمانی است که التقاء الختانین تحقق پیدا بکنه و اینجا این پارچه مانع التقاء الختانینه، پس غسل لازم نیست. پاسخی که دادیم با توجه به استدلالی که به روایت کردیم، التقاء الختانین را امام به غیبوبت الحشفه تفسیر کرده. خب اگر غیبوبت الحشفه در جایی تحقق پیدا کرد ولو التقاء الختانین نباشد، اونجا عرض شود خدمتون این که مانع از این نیست که ما حکم به وجوب غسل کنیم. این یک حرف و پاسخش که نتیجهش این شد که ملفوف بودن مانع از جنابت غسل نیست. حرف دومی که در اینجا زده شده این است که بگیم مطلقا در صورت ملفوف بودن غسل لازم هست، حتی با عدم صدق جماع. معنی مطلقا یعنی این، یعنی حتی اگر صدق جماع هم نکند، چون صحیح تعبیرش این بود که ملفوف بودن موجب جنابت می شود مگر اونجایی که دیگه صدق جماع نکند. این آقایون دیگه قدم جلوتر گذاشتن، گفتن ملفوف بودن مانع غسل نیست، با ملفوف بودن غسل لازمه حتی با عدم صدق جماع، تا چه رسد که التقا حاصل بشود یا نشود. مگر اگر عنوان جماع هم صدق نکند، ولی مثلا فرضاً این دخول تحقق پیدا بکند، کفایت میکند. یعنی عدم صدق جماع تازه مانع نیست، تا چه رسد به این که بگوییم عدم التقا مانع هست. استدلالی که برای این مطلبشون این آقایون مطرح کردن این است که موضوع وجوب غسل مجرد جماع و التقا نیست. اینی که میگن چه التقا باشد چه نباشد، چه جماع باشد چه نباشد، باز غسل لازمه، اینا میگن اونی که معیار برای وجوب غسل عبارت از ادخال و ایلاج. اگر ادخال و ایلاج شد اون موقع غسل لازمه. بنابراین کسی که آلتش پارچه دورش پیچیده و دستمال پیچیده و امثال زالک، بلو بهش نگن جماع کرده، یعنی دیگه آخر خط گرفتن، بلو نگن التقاء الخطان این هست، ولی ادخال که هست، همین ادخال عرض شود خدمت شما به این که باعث می شود که ما حکم به وجوب غسل بکنیم. سوال این است که آیا این سخن درست و دور از آبادیه؟ پاسخ این سخن هم اینه که ما چیزی به نام ادخال و ایلاج به صورت موضوع مستقل برای وجوب غسل در برابر اجماع و لمس نداریم که بگیم ادخال و ایلاج یه چیزه، جماع و لمس هم چیز دیگری است. ادخال و ایلاج عبارت اخرای همون جماعه. شما میخواید بگید ما کاری نداریم که جماع صدق بکند یا نکند، ولی ادخال که آمد مسئله وجوب غسل میاد. ما همچین موضوعیتی را برای ادخال و ایلاج قائل نیستیم که بگیم این نقطه مقابل مثلا جماع و لمسه، بلکه این ادخال و ایلاج عرصه جنبه توضیحی دارن، جنبه شرع دارن برای جماع و لمس. یعنی اگر میخوان جماع و لمس را لامستم النساء که در آیه آمده توضیح بدن، توضیحش به ادخال و ایلاجه. این که ادخال و ایلاج چیزی در قبال و مقابل جماع هست و موضوع برای حکم که غسل باشه، حکم ما چیزی جز مواقع در فرج نیست. اگر عنوان مواقع صدق کرد، یعنی عنوان جماع صدق میکنه، خب در نتیجه غسل لازم هست. و دلیل اون هم صحیحه ابی مریم است، مسائل جلد 1 ابواب نواقض وضوء باب 9 حدیث 4، که در اون روایت صحیحه ابی مریم ملامسه را که سبب وصله به مواقعه در فرج تفسیر کردن. این که ملامسه را که سبب وصله به مواقعه در فرج، خب مواقعه در فرج همون جماع دیگه، و اگر مواجهه در فرج مواقعه در فرج صدق نکرد که عبارت از جماع باشه، غسل هم واجب نیست. بنابراین این که این شکلی بفرمایند که مطلقا در صورت ملفوف بودن غسل لازم حتی با عدم صدق جماع، ما میگیم این حرفا چیه؟ عنوان جمع باید صدق بکنه. این ایلاج و ادخال هم که مطرح کردن تفسیر همین جمع و ملامسه و امثال زن. میرسیم سراغ نقطه نظر سوم، ببینیم نقطه نظر سوم چیه. پس نقطه نظر اول که خدمت دوستان مطرح کردیم این بود که بگیم اصلا غسل واجب نیست چون التقا در کار نیست. فرض دوم این بود که مطلقا بگیم واجبه، عرض شود خدمتون این که غسل لازمه حتی با عدم صدق جماع که قبول نکردیم. فرض سوم بگیم غسل واجبه، عرض شود خدمت شما بگیم که به این شکل اگر احیانا ملفوف باشه چه ذکر و چه مدخولون فی، این دو عوض چه داخل چه مدخولون فی، مگر به صورتی که دیگه جماع برش صدق نکنن. پس ملفوف به ماهو و ملفوفون لطمه به کار وارد نمی کنن. و این همون فرمایشی بود که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرماندن و حرف درستی است که صرف ملفوف بودن کفایت نمی کنه، یعنی سید هم معتقد التقاء الختانین لازم نیست، بلکه همین عنوان جماع هست. اگر جایی باشه که دیگه نگن جماع، غلبه با اون ملفوف و اون پارچه و امثال زاده، چون موضوع برای وجوب اغتسال جماع و مواقع هست و اگر این دو جماع و مواقع صدق کنن غسل واجب میشه و اگر صدق نکنن طبعا غسل واجب نیست. مسئله 11 هم در رابطه با مواردی است که یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و وضوع. خب جایی هست که احتیاط هست که ما جمع کنیم بین غسل و وضوع. سوال این است که اینجا وظیفه چیه، چه کار باید بکنیم؟ سید می فرماید الاولا ان ينقض الغسل یا ان ينقض الغسل بناقض. اولا اینجا اینه که غسلی که کرده به وسیله یه ناقضی مثل بول و نحو بول و امثال ذلك حدثی هر شبت که غسل را از غسل بودن بیاندازد، ثم یتوضأ بعد وضو بگیرد. یعنی این جایی که احتیاط در جمع بین غسل و وضوست، اولا اینه که این غسل را از غسل بودن بیاندازد و وضو بگیرد. میگیم سید چه دلیلی بر این مطلب داره، چه نیازیست که غسل را از غسل بودن بیاندازد؟ میگه نمیشد جمع کرد هم آقا وضو بگیرد و هم غسل انجام بدهد و با همین نمازش رو بخواند. سید میگه دلیل این که ما میگیم غسل را باید نقص کرد لأن الوضوء مع غسل الجناب غیر جازه. اگر کسی غسل جنابت کرد دیگه جایی برای وضو باقی نمیماند. و مفروض ما کجاست؟ مفروض ما اونجاییست که احتمال میدیم که این شخص غسلی که انجام داده غسلش غسل جنابت باشه. اگه غسلش غسل جنابته با وضو سازگاری ندارد. یعنی اگر کسی غسل جنابت کرده دیگه نمیاد وضو بگیره و هر دو با هم به اصطلاح زمینه بشود برای انجام نماز. این فرمایش سید هست که چون احتمال غسل جنابت در اینجا وجود داره و جمع بین غسل جنابت و وضو جایز نیست، این است. ما عرض میکنیم که این سخن مرحوم سید که فرمود نقص کنیم غسل را در موارد احتیاط در جمع بین غسل و وضو و به عنوان یه اولویت مطرح کردن حرف بدی نیست. مشکل تنها در استدلال سیده. ببینیم استدلالشون درست، یعنی مدعا خوبه که اولا اینه که غسل رو نقض کنیم. اما دلیلی که سید مطرح کرده اون دلیل دلیل درستی نیست، چون وضو قبل از غسل جنابت و بعد از اون اگرچه جایز نیست، ما هم قبول داریم، اما حرمت ذاتی که ندارد وضو، هر شبت حرمتش. و علت عدم جوازم اینه که تشریع در دین جایز نیست و معلومه که در موارد علم اجمالی این آدم از باب احتیاط و رجاء مطلوبیت میاد این کار را انجام میدهد، هم غسل هم وضو، نه به قصد تشریع. پس حرمت ذاتی نداره. اون چی که باعث میشود این است که گفتن شما تشریع نکنید. این آدم قصد تشریع هم که در اینجا ندارد، عرض شود خدمت شما بین که بنابراین این استدلال سید درست نیست. اما اصل مدعای سید از باب اولویت سخن درستی است که بیاد غسل را نقض کنه و سپس وضو بگیره، به خاطر این است که تمکن پیدا کنه این فرد از جزم به نیت، یعنی موقعی که دیگه خاطر جمع شد غسلی دیگه در کار نیست، این غسل نقض شده، حالا دیگه با خاطر آسوده جزمن نیت میکنه وضو را و بر اساس اون جزم در نیت وضو اقدام میکنه برای به اصطلاح نماز. چون اگر بعد از غسل محدث به حدث نشود، یعنی غسلش رو باطل نکند، نمیتواند این آدم جزم به نیت پیدا کنه، یعنی نیت وجوب، چون احتمال دارد که از شبت خدمتون در متن واقعی این فرد جنوب باشه و او هم غسل کرده، در اینجا دیگر وضو بر او واجب نباشه. خب این برای اینکه دیگه جزم در وضو پیدا کنه، خاطر جمعی که دیگه این غسل با وضو دیگه جمع نمیشه، چون غسل را آمده به هم زده. برخلاف این که بعد از غسل عرض شد خدمتون این که اینجا بخواد نقض بکنه، اگر بعد از غسل آمد غسلش رو نقض کرد، این آدم یقین پیدا میکنه که مسلم این شخص محدث به حدث هست یا از سابق محدث به حدثه اگر واقعا جنوب نبوده، یا بالفعل محدث به حدثه چون آمده این غسلش رو نقض کرده، اگر در واقع جنوب بوده آمده نقض کرده، و با این فرض دیگه این آدم تمکن پیدا میکنه که جزم به نیت وضو بکنه. و گرچه حالا یه بحثی مطرح است که آیا جزم به نیت در باب وضو واجب هست یا واجب نیست، حالا بنابر نظر کسانی که واجب میدونن. اما اگر غسلش رو نقض نکنه، این آدم نمیتونه جزم به نیت پیدا کنه، چون احتمال داره در متن واقع همطور که عرض کردیم جنوب بوده و این هم غسل کرده و جمع بین وضو و غسل ولو حرمت ذاتی ندارند، اما بالاخره تشریع هست. البته ما تمام این مطالبی که مطرح کردیم مربوط به جاییست که جزم در نیت لازم باشه، اما اگر گفتیم جزم در نیت لازم نیست، اونجا هر شبت خدمتون این که مشکلی پیش نمیاد، یعنی نقض غسل دیگه لازم نیست، چون کل دلیل این بود که ما جزم در نیت وضو پیدا کنیم، اونجا دیگه نقض غسل لازم نیست. بلکه هر شبت اگر ما صحبت از نقض میکنیم، از باب اینه که چون عده ای قائل شدن به وجوب جزم در نیت، ما ممکنه این حرف رو بزنیم، ولی اگر نه نخواهیم حرف اونها رو بپذیریم، نه دیگه ضرورتی برای این کار نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.